الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایاتی بود که بهش استدلال شده برای حرمت غنا. عرض کردیم اینا علا توائف، یک طایفش اونی بود که رجس قول زور را در قرآن به غنا تفسیر کرده بود که چندین روایت بود، یکیش صیحه هشام بود که سندن تمام بود، یکی هم مرسله ابن ابی عمیر که معتبره. لکن در استدلال به این روایات یه بحثی را امام مطرح فرمودن و اون بحث اینه که غنا مسلم از صفات صوت است، از صوت و غناون. حالا چه غنا را شما مد و صوت و ترجیعه بدونید، چه ترجیع، چه مطرب، هر چه بدانید، غنا از صفات صوت است، نه از صفات مدلول و معنا و کلام. از صفات خود صوت، نه از صفات مدلول و کلام. این یک جهت قضیه، یک طرف قضیه. و در آیه شریف هم ما قول و زور داریم. قول و زور ظاهرون فی کلام زور، ارتباطی به صوت نداره. از جهت ثالثه قول زور به غنا تفسیر شده. کیف یجمع بینها، بس اینه الغناء بلا اشکال من صفات صوت لا من صفات الکلام و مدلوله، کما ان آیه شریفم امر کرده به اجتناب از قول زور، و قول زور از مقوله کلام است و جمل، نه از مقوله صوت. و از طرفی هم غنا تفسیر شده به قول زور، تفسیر شده به غنا. چه جور ما اینا رو جمع کنیم؟ امام قدس سره احتمالاتی در جمع بین این سه جهت و تمامیت تفسیر آیه در روایات به غنا بیانی دارن، و اون اینه که چند احتمال در این تفسیر هست. یکی این که بگیم اصلا قول زور استعمال شده در دو معنا، یکی معنای حقیقیش که قول زوره، یکی معنای مجازیش که صوت زوره. اصلا لفظ استعمال شده در دو معنا، معنای حقیقی و معنای مجازی. این یه توجیه برای روایات و تفسیر در روایات. توجیه دوم این که بگیم اصلا قول و زور یعنی الباطل، مطلق باطل، چه باطل صوتی و چه باطل کلامی. لفظ استعمال شده در یک معنای جا، در یک معنای عام، و هو الباطل، به هم از این که بطلانش از ناحیه صوت باشد و خوانندگی، یا بطلانش از ناحیه کلام باشد، مثل دروغ و شهادت زور. اینم یه توجیه، بگیم از این جهت روایات تفسیر کرده. وجه سوم این که بگیم روایات تفسیر کرده از باب مجاز ادعایی و استعاره که سکاکی گفته است. بگیم از باب مجاز در کلمه نیست، از باب مجاز در ادعاه. یعنی قول و زور همون قول و زوره، لکن صوت و زور را ادعا کرده مصداق قول و زور، و آیه را به او چی کار کرده؟ تفسیر کرده. یعنی ما از تفسیر روایات میفهمیم که قول و زور یعنی قول و زور، همون معنای حقیقیش، لکن این دو تا مصداق دارد، یک مصداق حقیقی و هو شهادت و زور، یه و کلا کذب، یه مصداق ادعایی و اون عبارت از چیه؟ از صوت و زور. مثل اینکه شما میگی رأیت و اسدن یا اسدون علیه و فی الحروب چی؟ نعامتون، این مجاز ادعایی دیگه. یا اشباه الرجال ولا رجالی، نمیگی مجاز ادعایی دیگه. نه اینکه لفظ رو در معنای مجازی استعمال کرده، بلکه لفظ را در معنای حقیقیش استعمال کرده، یه معنای غیر حقیقی را ادعا کرده است معنای حقیقی. اینم یه توجیه. پس یک توجیه در جمع بین این جهات، یعنی تفسیر و روایات و ظهور قول زور در کلام باطل و این که غنا از صفات صوته، یک جمع اینه. بگیم لفظ در چند معنا استعمال شده؟ دو معنا، حقیقی و مجازی. یک وجه اینه بگیم لفظ استعمال شده در قدر جامع به معنای باطل، زور مطلق باطل، چه باطل صوتی و چه باطل چی؟ کلامی. یک احتمال هم این است که بگیم لفظ استعمال شده در معنای حقیقی خودش، منتها صوت و زور ادعا شده که از مصادیق همین معنای حقیقی، باب استعاره و مجاز سکاکی. یک احتمال دیگر هم این است که بگیم قول و زور استعمال شده در قسم خاصی از قول و زور. اون قسم خاص چیه؟ اون قول و زوری که با غنا باشد، نه هر کلام زوری، قول و زوری که با غنا باشد، که امام سلام الله علیه می‌فرماد شیخ این احتمال را ذکر کرده. مراجعه کنید، مکاسب ای را داره. اینم یک احتمال. یکی دو احتمال دیگه هم ذکر کرده که مراجعه بفرمایید عبارت امام رو، عمده اینه. این وجوه بود که عرض کردم. بعد امام می‌فرماد اگر این وجه آخر باشد، لازمه این وجه آخر اینه که غنا به ماه و غنا حرام نباشد، بلکه جزء الحرام باشد. القول الباطل مع الکی مع الغنا، دو جزء دارد حرمت، یکی قول باطل و یکی کی؟ غنا. با اینکه ظاهر روایات این است که غنا خودش به ما هو حرام است، نه با دخالت قول باطل. شما میگید این که روایات گفته الغنا و قول و زور، یعنی الغنا قول و زور غنا، اون یعنی استعمال قول زور شده در بعض از مصادیق، و اون عبارت است از کی؟ از قول زور همراه با غنا. قول زورایی که همراه با غنا نباشن آیه شاملش نمیشه، غنایی که قول زور درش نباشد آیه باز شامل اون هم نمی شود. می فرماد بنابراین احتمال اخیر، غنا به ما هو غنا حرام نشده، بلکه غنا شده جزء الحرام یا قید الحرام. با اینکه ظاهر روایات این است که غنا به ما هو غنا اون چی؟ حرامون. و بعد می فرماد ظاهر روایات همین است که ما بگیم در احتمال جامع استعمال شده، قول زور استعمال شده در چی؟ در مطلق الباطل. مطلق الباطل اگر گفتیم اون وقت هم صوت لهوی رو میگیرد هم کذب را. میفرماد اگر بگیم در این احتمال ها استعمال شده است، در این احتمال جامع، اون وقت هم غنا به ما هو میشه حرام، هم کذب میشه حرام. غنا به ما هو یسیر و چی؟ محرم. بعد می‌فرماد خلاصه این که صوت و زور ادعا شده جزء قول و زور، و تعبدن صوت و زور شده جزء قول و زور. خلاصه این که این روایات می‌خواد یک اعمال تعبد کند. تعبد به چی؟ به ان صوت الزور قول و زور، یه ادعا تعبد کرده. مثل این که شما میگی التواف بالبیت صلاتون، الخمرو الفقاء خمرون استسقرهون ناس. اینجا هم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خواستن بگن در این آیه شریفه یک تعبد و یک ادعا هست و اون ادعا این است که قول زور و قناع همون تعبدن آمده شده جزء قول و زور. این حاصل کلام ایشون برای اون که دیر تشریف آوردن اونتا ما باید جور دیرشونه بکشیم، چون بعد بقیه بحث هم حرف میزنن وقت مشکل میشه، ولی در ذهن خود آقایون هم بهتره تکرار لایق رو از فاده. پس بحث این است که کیف یجمع بین ان الغناء من خصوصیات صوت و قول و زوره من خصوصیات الکلام و المدلول و روایاتو فسرت قول زوره بالغناء. اینو چجوری جمعش کنیم؟ با اینکه ظاهر قول زور در کلام زوره ظهور داره، در کلام زور جمله زور مثل شهادت باطل مثل دروغ. ایشون میفرماد برای جمع کردن و توجیه این روایات چند احتمال هست. یکی اینکه بگیم لفظ قول زور استعمال شده در چی؟ دو معنا، یکی معنای حقیقی یکی معنای مجازی. دوم این که بگیم لفظ استعمال شده در قدر جامع مطلق الباطل. سوم این که بگیم لفظ استعمال شده در معنای خودش، لکن غنا جعل مصداقا له ادعاء از باب مجاز سکاکی و استعاره. چهارم چیزیست که از عبارت شیخ ایشون استظهار می‌فرماد و اون این که بگیم نه اصلا قول و زور استعمال شده در یک قسم خاص و اون عبارت است از قول زوری که همراه با غنا باشه. ایشون این احتمال را تبعید می‌کند، مبعد براش میارد به این که لازمه این احتمال اینه غنا خودش مستقلن حرام نباشد، با اینکه روایات ظهور دارد در اینکه غنا خودش مستقلن حرام است و احتمال قدر جامع را تقویت می‌فرماید، یا قدر جامع یا ادعا و مجاز سکاکی، اون یکی از اون احتمالا را تقویت می‌فرماید و با ظاهر روایات می‌سازد. بعد می‌فرماید بل جمله ائمه خواستن بفرمان که در این آیه یک ادعایی وجود دارد و اون ادعا این است که صوت و زور جعل قولا زورا. بفرمان این روایات، روایات غنا، کل روایات حرمت غنا، روایات مطلقه حرمت غنا میگه الغناء و حرامون. غنا یعنی همون صوت دیگه. نه این اونا همه اینجور، اینا که قرینه دارد، اینا که نمیشه دلیل خودش آورد. نه اینا نمیشه بفرماد چون خودش قرینه، اون میگه نه قرینه است، احتمال قرینه. ایشون ظاهرن روایت دیگه رو میفرماد. حالا مراجعه بفرماد، این خیلی مهم نیست. این فرمایش ایشون بنابراین این آیه این روایات دلالت میکنه که غنا حرام است، چه دارای محتوای باطل باشد و چه دارای محتوای باطل نباشد. لکن دو تا نکته رو بنده عرض کنم و بعد فرمایش امام رو بگم در ذهن آقایون باشه. یکی این که اصلا زور به معنای باطل نی. کی بود گفت گناه؟ از کجا می فرماید؟ کم لطفی فرمودید. وزره او غیر از اینجاست. نه خیر، این کم لطفی فرمودید. اگر قرآن اینجوری تفسیر کنیم حاج آقا مشکل میشه. عزیز من جناب آقای شاهرخی توجه بفرمایید. گفت که اون چیزی دارد، رحمتاب یه چیزی دارد در یه شعری. به هر حال این وزر زور، زار یا زور و زورن یا زورن، زور اونجوری که از مفردات راغب برمیاد که ریشه کلمات رو مفردات راغب بیان میکنه، زور یعنی میل از حق. المیزان هم همین رو تفسیر میکنه، از زور و هو المیل من الجهت و الحق، سار از زورا یعنی سار مائلن به خلاف جهتش. اگر شما یه تیری رو بندازید روی سقفی از جنوب به شمال و بعد این تیر برگرده و از شرق به غرب بشود، میگن سار الحدید و زورا. زور عبارت است از مائل شدن از جهت حق خودش، یا در کلمات از مائل شدن از حق. کل شیء مال عن الحق فهو زور، هر چیزی که از حق مائل شد این میشه زور. شهادت زورم که بهش زور میگن چون مائل از کیه؟ از حقه. دروغا که بهش زور میگن چون مائل از صدقه. کلام باید راست باشد دیگه. نمیدونم انحراف از صراط مستقیم چی؟ زورون، چون از مسیر خودش شده منحرف. پس زور المیل عن الحق و عن الجهه و یقال لکل شیء مائل عن جهت و عن حق زورا کما یظهر از مفردات راقب و با مراجعه و تفسیر المیزان علامه طباطبایی قدس سر رو. زور به این معناست. این یه نکته رو داشته باشید. نکته دوم، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هر زمان که به آیات قرآن استدلال میکنن، این استدلال برای این است که طرف را چه کنن؟ قانع کنن. برای اقناع طرف است و برای این است مخصوصا در مسائل تقیه‌ای، و برای این است که بفرماین ما از خودمون نمیگیم، ما از کی میگیم؟ از قرآن میگیم. بلا تشبیه، من بارها گفتم، حفظ سال قبل یا آقای جوکی داشت میگو به یه امام جمعه محترم در یه شهری گفتن که آقا این حرفا چی بود شما زدید؟ هفته بعد آمد پاسخ داد، گفت که هفته قبل اشکال کردن اینا که از من نبود، اینا رو فلانجا برای من فرستاده بودن، من اینجا خوندم. حالا بلا تشبیه، ائمه معصومین صلوات الله علیهم، مال حفظ سال قبله، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اگر استدلال به قرآن میکنن غالبا برای اقناع است و برای این است که در مسائل تقیه‌ای بگن که نه ما چی؟ از خودمون نمیگیم، ما از چی میگیم؟ از قرآن میگیم. یا برای بیان مفاد قرآن است، یا مفاد قرآن، یا اقناع، و یا در مواقع تقیه بگن ما از خودمون نمیگیم، از کی؟ از قرآن میگیم. بناین علی هذا، به هر یکی از این وجوه که ائمه بفرمایند سلام الله علیهم اجمعین، باید مصداقی را که بیان میکنن و یا مطلبی را که به عنوان تفسیر بیان میفرمایند او موافقه با چی باشه؟ با ظاهر کتاب باشه. برای اینکه اگه با ظاهر موافق نباشد طرف قانع نمیشود. اگر با ظاهر موافق نباشد در زمان تقیه به درد نمیخورد. اگر مراد قرآن را میخواد بفرماد باید با ظاهر قرآن موافق باشد تا من ازش چیکار کنم؟ قبول کنم. چون اگه با ظاهر قرآن نباشد یک کسی دیگه که میاد نقل میکنه برای من، من میگم خودشون فرمودن، چیزی که موافق با قرآن نبود از طرف ما چی؟ نیست. خلاف قرآن از ما نیست. توجه میفرمایید؟ معنا کردن از ما نیست. پس چه تفسیر و بیان مصداق به عنوان اقناع باشد، اقناع شیعه مسلمون، چه در موارد تقیه باشد و برای نجات از فشار و ظلم که جباران می کرده اند و ستمگران در موارد تقیه، و چه به عنوان بیان واقعی و مراد باشد، در هر سه حالت باید این روایت مفسره تفسیر مطابق با کی باشه؟ ظاهر قرآن. برای اینکه اگر اقناع باشد یا اگر باب تقیه باشد و خلاف ظاهر قرآن باشه به درد نمیخورد که من که قول خودت را نمیخواستم، قول خودت که برای من معتبر بود بدون اینکه احتیاجی به چی داشته باشد؟ آیه و روایت داشته باشد. و یا اگر تفسیر میکند، تفسیر میفرماد اگر بر خلاف ظاهر قرآن باشد، مثلا ولما بلغ اشده و استوا آتینا حکما و علما، معنا کنه روایت ولما بلغ اشده استوا و آتینا حکما و علما، یعنی بلغ جواد الائمه به سن 10 سالگی، این خلاف ظاهره دیگه. برای اینکه نمیشه ولما بلغ اشده رو که نمیشه به امام جواد تفسیر کرد سلام الله علیه. بله اگه میخوای برای امام جواد تفسیر کنی بگو و آتینا الحکم سبیا، اونو میشه تفسیر کرد. اما ولما بلغ اشده و استوا آتینا حکما و علما که بلوغ اشد میگن در 40 سالگیه، حالا یه آقای بیاد بخواد آیه قرآن رو برای شما تفسیر کنه، بگه هم و آتینا و لکم سبیا یه مساق شواد الائمه است، هم ولم ما بلغ اشده و یه مساق شواد الائمه است. شما میگید آه ولم ما بلغ اشده و چه ربطی داره به جواد الائمه؟ این 40 ساله رو دارد میگه. میگه آقا معصوم گفته. میگیم آقا خلاف ظاهر قرآن، خودشون به ما فرمودن که خلاف ظاهر قرآن را قبول نکن. و بالجمله تفسیر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین باید مطابق با ظاهر قرآن باشه، حتی در اون جایی که مصادیق دقیقه را هم بیان میفرمان و مصادیق خفیه، اون هم باید با ظاهر قرآن مطابق باشه. مثلا میگد که فلینظر الانسان و الی طعامه، یعنی فلینظر الی علمی که عمن یأخذه. یه مصداق است، منتها مصداق خفیه. فلینظر الانسان و الی طعامه، میگه این هم طعام بدن رو میگیرد هم طعام چی؟ روح را. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، چه رزقیه؟ هم رزق مادیه و هم رزق من، یا لااقل رزق معنوی، چون رزق مادی در زمینم هست، این از عالم بالا و علوه است، این میشه رزق کی؟ معنوی. حالا روایت تفسیر کرد به رزق معنوی، میگیم سمعن و طاعت. اما اگر در یه روایتی آمد مثل صحیحه ابن مسلم و زراره در باب قصر و صلات، برید مطالعه بفرمایید، که در اونجا راوی آمده از این آیه سوال کرده که آیه شریفه میگد و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات، امام هم دنبال سوال این آدم اومده جواب داده است، فرمود بله این لا جناحه، با یه جواب نقضی فرموده به لا جناحه کج، اینو ننویسید تو ذهنتون یادداشت کنید، به لا جناحه باب سعی بین صفا و مروه. یکی هم فرموده به هر حال لطف خداوند است و احسان را نباید ردش کرد. این روایت چجوره؟ صحیح هم هست، هم ابن مسلم نقلش کرده هم زراره. سوال کرده از نماز مسافر، میگه نماز مسافر در قرآن آمده و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، میگه نفی جناح کرده، پس چرا قصر عظیمته؟ باید قصر چه باشد؟ رخصت باشد. امام هم جواب داده، دوتا جواب داده، جواب نقضی داده و جواب علی. این روایت درسته یا نه؟ یعنی چه الله علم؟ یه الله علم که آجقایی موز نمیدونم خوابش نبرده بعدی سوری، الله علم رو باید دختی گفت که یه مقدار آدم بلد باشه، درسته یا نه؟ هیچ کدوم نمیتونی جواب بدی. اگر دو تا روایت جعلی داشته باشیم یکیش اینه، اگر یکی هم داشته باشیم همین. حالا تعبیر جعلی درست نیست خیلی، بگو یرد علمها الی اهله. اگر دو تا روایت داشته باشیم که یرد علمها الی اهله، یکیش این روایت، اگر یکی هم داشته باشیم همینه. چرا؟ خب بله میگم شما شنیدید، برای اینکه آیه قبلش رو نگاه کن، قبل از این نگاه کنید، اصلا این مال صلات خوفه، اصلا شما این دیگه مراجعه کنید قرآن رو، من الان یادم نیست، این اصلا مال صلات خوفه. در صلات خوف میگه وقتی رفتید بیرون و ضرب فعل عرض کردید برای جنگ، چون جنگ ها معمولا ضرب فعل عرض داشته، جنگ های داخلی کم بوده، قید وارد مورد غالبه، میگه وقتی رفتید برای جنگ و ترسیدید، لیسه که نمازتون رو چکار کنی؟ کوتاه کنی. اصلا آیه مربوط به جنگه، هیچ ارتباطی به نظر بنده به نماز مسافر ندارد. ضربتم فی الارضم که نقل شده قید وارد مورد غالبه، شما خواهید گفت چه مرضی داشتن که اینجور روایت رو نقل کنن؟ جواب اینه، این نقل ها که با بسیار مکر درست می شود از کسی سر نمی زند مگر تخم نابسم الله باشد، چون با این کار هم به امام معصوم ضربه میزند، هم به شاگردان امام، اون هم مثل محمد ابن مسلم و زراره ای که اگر نبودن آثار امام باقر علیه الصلاه و السلام حفظ نمیشد، که دو ضربه میزنه، میگه بابا ببین اصلا اینا قرآن بلد نبودن، نه شاگردا و اصحاب قرآن بلد بودن، نه خدا آقاشون، اینا اصلا قرآن بلد نبودن. اینا اومدن زراره و ابن مسلم آیه مربوط به صلات خوف را مورد سوال قرار داده در صلات قصر، امام هم اینو قبول کرده و جوابش داده. یعنی امام هم نعوذ بالله ثم العیاذ بالله اصلا ملتفت نبوده به قرآن که این آیه ربطی به این نداره بهش بگرد، با یه تیر دو تا نشونه میزند که به خیال خودش خیلی 11 سپتامبر رو به وجود آورده است، در حالت که ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. این نشانه گیری اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بوده در طول تاریخ، طول تاریخ اینه و خواهد هم بود. این روایت رو ما میگیم چون خلاف ظاهر قرآنه، یرجع علمها الی اهلا، ولو فقها هم بهش استناد کردن اما توجه نفرمودن به این جد، توجه نفرمودن اونا ضابطه رو که از بین نمیبرد. من چجوری این آیه رو مربوطش کنم به شما؟ بگید یه جوری امام معصوم فهمیده که ما نمیفهمیم، یا سائل فهمیده که ما نمیفهمیم، میگیم این که احتیاج به سوال و جواب نداره، این که تفسیر قرآن نی، بحث اینه یه چیز مربوطه به قرآن رو امام میخواد بگه خلاف ظاهر، به قول صاحب جواهر خلاف ظاهره به نظر ما، نه هرچی اونا میفهمیدن. ولی هیچ روایت خلاف قرآن شما پیدا نمیکنی، هر روایت خلاف قرآنی بگی شاید اونا میفهمیدن ما چی نمی. ولما بلغ اشده، یعنی 9 سال 10 سال، اونا میفهمیدن ما نمی. این که نمیشد که ولی کل واحد منهما از سدس، در باره واردین بگید نه، حالا در یه روایت گفته ولی کل واحد منهما از سلس، بگید لعل از سدس، اونا میفهمیدن ما چی نمیفهم. این که نمیشود که ضابطه داره روایات. پس دو نکته، یک من عرضم به کدوم، به نکته دوم اشکال دارید یا به نمونه یا به اون نکته اول؟ بفرمایید خلط شده، بفرمایید. لا بحث به این که بفرمایید، نخه بفرمایید، هیچ بحثی نیست. ما برسیم، ما حالا هم شما اولا جو نسازید، من تا برسم به جو، حالا قبل از جو بیایید. حالا بنده عرض میکنم اون جایی که میخواد تفسیر کند، تفسیر باید به ظاهر قرآن باشد تا برای ما حجت باشد، برای منی که امروز به روایت بین میرسد. باریکلا، مثلا اینجا که مورد تقیه است، تفسیرم همینه. آقای بزرگوار، من فرمایش شما اجازه جواب بدم. ببینید من عرض میکنم اون جایی که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تفسیر میکنن، تفسیر معناش این است چیزی رو که ما از قرآن نمیفهمیم اونا به ما بگن و بعد که برای من نقل میشه من اونو بپذیرم. گوش بده، ولما بلغ اشده، ولما بلغ اشده را یه روایت امرو دست من میرسد که این تفسیر شده. بذاری من بحثم تمام کنم چون راجع به جواد الهمه میخوام حرف بزنم. این روایت به دست من میرسد که این ولما بلغ اشده مصداقش جواد الهمه است. قبول کنم نمیشه سری، من نمیفهمم عربی نگو، ولما بلغ اشده میشه لعله یعلم و ما لا نعلم. پس میزان قرآن یعنی چه؟ آقای بزرگوار قطعی نی، آقای ظاهره ولما بلغ اشده. من عجب میگم قرآن معیار هست برای سنجش روایات یا نه؟ معیار ظاهرش، ظاهری که دست ماست معیاره یا اونی که خودشون میفهمن؟ باز آقای بزرگوار روایت به ما رسیده تا برن به امام، روایت با 6 واسطه به ما رسیده. نه مصداق غیر تفسیره، نه یه وقت مصداق خفی رو ذکر میکند لا به عصبه، من که عرض کردم ولی انظر الانسان و الى طعامه، میگه طعام معنوی رو هم میگیرد اخذ به اطلاقه. اما یه وقت میگه ولما بلغ اشده که ظهور در 40 سال داره، میگه این آیه در شأن جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه. مگر به ما نگفتن اون چه مخالف قرآن عمل نکنید؟ یعنی مخالف نص یا عمه از نص و ظاهر؟ عمه ظاهر، ظاهر عندنا یا عندهم؟ عندنا و الا عندهم کسی معیار نمی. چرا شما تکر این بس رو صاحب جواهر داره در مواسعه و مزایقه و الا اینجور باشه؟ هم اصلا کاری که دشمن ها می کردن این بوده که می اومدن روایات رو خیلی ظریف مینداختن تو آیات قرآن، چون اگه اینجوری میگفتن امام گفته خیلی جا نمیافتاد. اما برای اینکه جا بندازن حرفشون را می اومدن میگفتن چی؟ میگفتن امام فسر القرآن بذلک. توجه این روشنه، نکته من مطمئن هستم بهش. بعد هم تازه بحث در روایات پهلوی ماست، با ده واسه به من رسیده، من میزان دارم. به من گفتن مخالف القرآن زهرفون، به من اینو گفتن. جمع بین جهات مرتفع میشود به این بیان که امام معصوم سلام الله علیه غنا را جزء آیه قرار داده، لکن از باب القاء خصوصیت و تنقیه منات. القاء خصوصیت و تنقیه منات یه مسئله عرفیه. ممکنه شما بگی من دیروز ملتفت نمی شدم، من نمیخوام شما ملتفت بشی یا نه، من میگم این یه بحث عرفیه. شما پر از فقهتون از استدلال به تنقیه منات و چی القاء خصوصیت. بنده احتمال میدم بلکه جازمم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در این روایات اینی که غنا رو اومدن جزء قرار دادن از باب تنقیه مناته. وجتنبو قول از زور، قولش هم دخالت داره یا زورش همه کار است؟ همه کار زر و زوره دیگه. قول زور زورش دخالت داره. یکی رفت تو ایوون کیف تهران گفتم کوچیش کو کیفش، ایوون کیف تو جاده گرمسار گفتم اون کیفش کو. در اینجا زور دخالت داره، تمام منات زور است. وقتی تمام منات میل از حقه، غنا چه محتوای باطل داشته باشد این چی؟ باطلون، این مائلون عن الحق. شعرهای عاشقانه داره میخونه و اون خواننده کی بود؟ هم خوانندش یا خواننده خاصیه، هم عاشقونه میخونه هم رینگ باش میزنن و نعوذ و بالله بد و بیرا میگه به مسلمونا. بد و بیرا به مسلمونا حرامه، سوال و جواب داره. حالا تو شعر بخونی یا تو نامه بخونی یا تو قرآن بخونی، قرآن بخونی فضل الله المجاهدین بخونی، آجاق عطاالله رو شهیدش کنی، این گناهه. اینجا هم اینجوریه، اینجا هم امام میفرماد زور حرامه. وشتن برکس من الاسان وشتن با زور، زور یعنی مائل عن الحق. القاء خصوصیت کرده، تنقیه منات فرموده، هیچ خلاف ظاهری هم نیست. منتها تا بنده عرض نکرده بودم شما توجه نداشتید، خون بنده هم تا دیشب که ساعت 12:01 مطالعه میکردم توجه نداشتید، چون من حرفای امام رو خوب توجه داشتم، خواستم ببینم چجوری میشد حلش کرد. هیچ خلاف ظاهری در روایات نیست و روایاتم بهش عمل میشود. یعنی غنا چه همراه در لهو و مجالس عیاشی و جلسه های گاردن پارتی باشد، پسر و دختر با هم برقصند و با هم بگند و اونم شعرهای عاشقونه بخونه، یا بیا بخونمون، یا بریم بخونتون، یا نمیدونم پستانت چجوری چشمت چجوری، یا اونها را بخونه، اینم زورون. اگر بیاد و کلام و بیاد شهادت زورم بدهد، اونم چی؟ زورون، معیار زوره. استدلال به این روایات تمام است. احتیاجی هم به اون تحمل تمحلها و اتعابی که امام قدس سر و اتعب نفسه الشریفه، هیچ احتیاجی به اونها نیست. این اولا، و ثانیا اونا تمام نی، برای اینکه به هر حال باب مجاز و باب ادعا باب خلاف ظاهره. اون وقت روایت میخواد بر ما تفسیر کند به خلاف ظاهر، تفسیر به خلاف ظاهر فی حد نفسه حجت نیست، لا سیما در اینجا که باب کیه؟ باب تقیه. چون غنا خلفای بنی العباس و بنی الامیه جلساتشون با غنا بود، اونا نماز جمعه رو چهارشنبه میخوندن، جلساتشون هم با غنا بود. خب نماز جمعه چهارشنبه جلسشون با غنا است، اینا جلساتشون با غنا بود. وقتی جلساتشون با غنا بود، ائمه در مقابل اونها میخوان بگن آقا این حرامه، خیرخیره آدم رو میجویدن. شما خیال میکنی راحت میشه گفت حرام و حلال را؟ با خونشون بازی کردن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، حرام و حلال رو بیان کردن. حوزه های علمیه با چه مشکلاتی تا اینجا رسیده است و حلال و حرام بیان شد؟ مگه جرأت میکرد بگه حلال بی تمسک به قرآن؟ میگه آقا من قرآن میخونم، وشتن به قول الکی زور، قول زور، زورش تنقیح منات، القا خصوصیت، یه فهم عرفی شما به من چی میگید؟ میتونسته اینجور بیان کند. اگه گفتید کی دیگه با قرآن درگیر شده، معلوم شه خیلی منبر نرفتید. ابیذر، ابیذر رد میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشر. صبح اینو میخون، ظهر اینو میخون، عصر اینو میخون، در مسجد میخون. باز بابا چت قرآن میخوای بخونی؟ از اولش بگی تا آخرش ختم کن. آخه تو معلومه قرآن نمیخوای بخونی، تو معلوم میشه حساب دیگه داری. یعنی میخواست بگه لعن الله الامرین بالمعروف التارکین الا ولعن الله الناهین عن المنکر العاملین. اینو میخواست بگه ابیذر. اینجا هم ائمه معصومین ما در این روایات وجتن برس من الاوسان که به غنا تفسیرش کردن، قول زور، این از باب تنقیح منات، چاره هم غیر از این نداشتن. نه از باب خلاف ظاهر، خلاف ظاهر هم حجت نیست، هم در اینجا به درد نمیخورده. خب او بر میگشت میگو آقا شما اینجوری چی تو قرآن معنا میکنید؟ کی قرآن اینو گفته است؟ چون برگشتش به خلفای بن العباس و جلسات گاردن پارتی اونا بوده است. بفرمایید آقا. بذار آقای غفاریشون بفرمایید. شکر الله. همین با هم که بودیم همینجور میشه دیگه. هر کو فرقی نمیکنه چه علی خواجه چه خواجه علی. فرقی نمیکنه. قول و زور که یه ظاهری دارد. قول و زور تفسیر شده. خب بله تفسیر شده. قول و زور تفسیر آخه غنا قطعا مال مقوله نی. نه 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 غنا قطعا جزء مقولات نیست. اینا همه میدونیم غنا یعنی خوانندگی، آوازخونی. منظور از کجا؟ آخه کلمه غنا خلاف ظاهر چی میشه که شما بگی غنا یعنی مدرسه امام، نعوذ بالله، یا غنا یعنی من که آینکم نمیدونم همرا آوردم یا نه. نه کم لطف. من بعد خدمت کم لطفیه گوشه میکنم. بفرمایید. فرقی نمیکنه. هم به آقایون میگی من برو از خودشون بپرس. بنی صدر میگه از خودشون بپرسی. بفرمایید. مگر بهتر از بنده میخواید حرف امام؟ بفرمایید. مجازه حقیقت. میدونم میگم قول زور صوت زورم میگیره یا نه؟ صفت کی؟ قول زور صوت زورم میگیرد؟ بابا بعدشو بخون. میگم قول زور، شما قول زور را به آواز خونی درستش کن. صوت کیفیت ادا یعنی چنی صوت. بابا قول یعنی گفتار. قال یقول و قولن. قول چجور زوره؟ قول که زور ندارد، صوت زور داره. وصف به حال متعلقه. وصف به حال متعلق که 100% خلاف ظاهره. گوش بده. رأیت رجلن و هو فاضل یعنی رأیت رجلن و ابنهو فاضل یا والدهو فاضل. شما اینجوری خود ام با اجازه نه دیگه من فکر میکنم شما کم لطفی میفرمایید. توجه بفرمایید. بنابراین تمهلی که امام سلام الله علیه مرتکب شده اند وجهی ندارد و تمام هم نیست. حق این است که بنده عرض کردم باز الهامن من الامام سلام الله علیه، من نمیگم از خودم، باز الهامن من الامام کر و فری که امام در مسائل داشته به ما این کر و فر رو یاد داده است. باز ما میگیم که این روایات حجت است. غنا چه صوتی باشد چه محتوایی، هر دوش حرامه. چه مجالس لهوش چه شما با غنا مطالب باطل بخونی. مطالب باطل نه، مطالب مائل عن الحق، چون هر باطلی مائل عن الحق نیست. میل یه مرحله به هر چیزی که نمیگن مائل عن الحق. این تا اینجا یه قصه. یه اشکال دیگه امام داره که اونو فردا عرض میکنه. خب امروز هم روز اول دهه فجر، انشالله بر همه شما ها مبارک باشد، و هم فردا شهادت جواد الائمه است. البته ما تو منزل مجلس روزه هم داریم، اما حالا منم میخواستم اینجا یه مقداری، چون حالا دیگه من اگر حرف بزنم بعد از 64-65 سال و بعد از آنی که از سر سن 8 سالگی اومدم تو آخوندی و شاید به عدد موهای بدن منبر رفتم و کتابای روزه مطالعه کردم، شاید حالا بهتر از دیروز بتونم یه روایت رو تحلیل کنم و تفسیر کنم. ظلم دیدم به خودم و به شماها و به حوزه که من امروز از جواد الائمه چیزی عرض نکنم. خب میدانید جواد الائمه با امام باقر علیه السلام در اسم خود و اسم پدر چجورن؟ شبه محمد ابن علی الاول، محمد ابن علی ثانی. این دوتا هر سه تا امامای ما به نام محمد است، یکی محمد باقر، یکی جواد الائمه، یکی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و میدانید هم کنیه امام باقر ابی جعفر است و هم کنیه جواد الائمه، که ابی جعفر هم میگن ابی جعفر و نلکی ثانی. و میدانید که بعد از زهرا علیها سلام الله جوانترین معصوم که به شهادت رسیده جواد الائمه بوده، چون در زهرا معروف است 18 ساله بوده ولی جواد الائمه 25 ساله بوده و 25 سال چم. کلینی قدس سره در باب مولد امام جواد الائمه اینجور میفرماد که بله قبض سنت 20 و 200 220 فی آخر ذی القعده و هو ابن 25 سنه و شهرین و 18 یوما. حتی عدد ماه و عدد روزش را هم کلینی با دقت بیان می کند. این نظر کلینی و کافی شریف است که حضرت در آخر ماه ذی القعده سنه 220 به شهادت رسیدن. این هم یه نکته. نکته بعدی یه صحیحه ما داریم که قاعدتا بالا منبرها خوندید، روایت صحیحه است، روایت در کافی آمده. علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم، که هم علی ابن ابراهیم ثقه است از محدثین بزرگ، هم ابراهیم ابن هاشم از محدثین بزرگ قمی. قال استأذن على ابي جعفر عليه السلام قوم من اهل النواحي من الشيعه، طوائفی خواستن خدمت جواد الائمه برسن. فاذن لهم فدخلوا فسالوه في مجلس واحد عن 30,000 مسأله فعجابه و لهوعه 10 سنین. 10 ساله بوده حضرت و روایت میگه 30,000 سؤال را در یک مجلس جواب داد. خب این یه استبعادی در این روایت هست که در یه مجلس 2 ساعته 3 ساعته بلکه 10 ساعته چطور میشد 30,000 سؤال و جواب رد بشه؟ مجلسی اول قدس سر، دوم در مراعات العقول میگه اگه هر سؤالی رو 5 تا کلمه حساب کنی با جوابش میشه 3 تا ختم قرآن. 30,000 را 5 کلمه هم که فرض کنی سوال میشه 3 تا ختم قرآن. 3 تا ختم قرآن را 36 ساعت هم نمیشه خون. یه ختم قرآن آدم زور بزنه روز تابستون از صبح تا غروب میتونه بخونه. 3 تا ختم قرآن که نمیشه در یه مجلس 3 تا ختم قرآن، 2 ساعته 10 ساعته 12 ساعت. ولو شما بگید مجالس علمی گاهی تا صبح هم طول میکشیده، مثل شب نشینی های بلا تشبیه گعده ها که گاهی تا صبح طول میکشه، اذانه که میگن اینجور شده. ما گاهی در زمان نهضت میرفتیم منزل این آقای امام جمارانی حفظ الله و عبا، فرزندان نهضت میومدن اونجا، خیلی هاشون شهید شدن، خیلی هاشون نهیدن که جوره اونجا جمع میشدن تا صبح، شب کاراشون را در تهران انجام میدادن، اونجا جمع میشدن میگفتند و میخندیدند و شامی میداد و تشکیلاتی بود، اصلا خونه ایشون یه پاتوقی بود. اومد گاهی شبها تا سفیده صبح اینا بیدار بودن، میگفتن، میخندیدن، بحث میکردن، سفیده صبح نمازشون رو میخوندن، میخوابیدن، بعد پا میشدن برنامه حرکت نهضتشون را که چیکار بکنیم امروز، کجای تهران بریم چیکار بکنیم، شروع میکردن. خب گاهی ممکنه یه جلسه تا سفیده صبح هم بکشد، اما در این حال 30,000 سؤال بعیده. 8 جواب مجلسی اول داده. اینو گفتم براتون که هر وقت یه روایتی به ذهنتون بعید آمد فوری نگید یرد علمه الی اهله، یا نعوذ بالله بگید نه باید طرحش کرد، باید از کتاب ورش داشت. نه خیر، روایات باید حفظ بشه و ولو ما نمیفهمیم، گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، باید حفظ بشه. و 8 جواب ایشون داده. یکی از جواباش اینه که ممکنه اصلا این سوالا به صورت نوشته بوده، 30 تا سوال یه نوشته بوده از جواب میداد. یا مرآت العقول نگاه کن حاج آقای نراقی، اونجا مفصل داره، حالا من اجمالا میگم، یا ممکنه از یه جوابی که حضرت میداده چندین سوالاشون جواب داده میشده. مقبوله ابن حمزه را، مقبوله ابن حنزله را مقدس اردبیلی میگه 21 حکم ازش در میاد. اصلا یه شیوه شرح ارشاد اینه که این فقط مختص مقدس اردبیلیه. من یه وقت واسم روایاتشو جمع کنم، اونطور وقتی به من اجازه نمیده که روایاتی که بیش از یک حکم داره اون متعرض میشد و در مقبوله ابن حنزله میگه بیش از 21 حکم از این روایت در میاد. یه جوابم اینه، یه جوابم اینه، حضرت یه کبرای کلی میگفته که از این کبرای کلی ده ها مورد و مصداق ازش استفاده میشده. به هر حال 8 جواب از این داده شده ولی روایت صحیح هست. یکیشم اینه، وحدت مجلس نه به اعتبار زمان، ممکنه به اعتبار چی؟ مکان. در منا مثلا، در بلده سامرا مثلا، به اعتبار مکان و به اعتبار بلده. این هم مال این روایت. حالا اونی که من امروز نگاه کردم و خیلی خیلی خوشم اومد، این یه روایته که من تا حالا از منبریام نشنیدم، خودم بالا منبر نخوندم، چون ما خیلی اون وقت مراجعه نمی کردیم به کافی. که این روایت دوی باب مولد و ابی جعفر محمد ابن علی نسانی علیه السلام، کتاب الحجه، باب مولد و ابی جعفر، صفحه 493. حسین ابن محمد اشعری قال حدثنی شیخ من اصحابنا، تأسف است، مجلسی اول میگه روایت مجهوله، جهلشم از این شیخ من اصحابناست، در حالتی که محمد حسین ابن محمد اشعری قمی ثقه است و ایو ثقه و از مشایخ کلینیه، کلینی خیلی از او روایت دارد، اصلا به عنوان صاحب الاجازه و مشیخه کلینی مطرحه. او وقتی میگه شیخ من اصحابنا دیگه جهالت ندارد. شیخ من اصحابنا که آدم مجهول الهویه نبوده. محمد ابن حسین ابن محمد اشعری قمی، چون قمی ها خیلی عنایت داشتن در نقل روایت، او میگه شیخ من اصحابنا، آدم میفهمه اون آقا هم کانه چی؟ ثقه. من مضمون بخونم چند تا جملهشو، بعد براتون مضمونشو بگم. میگه قالش حدثنی شیخ من اصحابنا یقال له عبدالله ابن رزین قال کنت مجاورم بالمدینه، مدینه رسول صلی الله علیه وسلم، و کان ابو جعفر یجیع فی کل یوم مع الزواله الی المسجد، هر روز زور میومد مسجد، مسجد الرسول، فینزل فی الصحن، تو صحن مسجد، اون بیرون مسجد فرود میامد، و یسیر الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یسلم علیه و یرجع الى بیت فاطمه علیها سلام، سلام میکرد و بعد میمه خانه زهرا و اونجا هم سلام میکرد، فیخلع نعلی، دوتا نعلیناش رو در می آورد، و یقوم و فیسلی، بعد و میشد به نماز خونده جی بعدش، فوسوس الی شیطان. این که میگه فوسوس الی شیطان، چون از عملهای وقتی قصه رو دیده داره نقل میکنه، بعد از قصه داره نقل میکنه، معلوم میشه کارش کار درست و حسابی نبوده و نمیباید این کار رو میکرد، نه اینکه از اول حالا ندیده میگه فوسوس الی شیطان. یادتون باشد این بعد از آنی که قصه تموم شده حالا داره برای ما نقل میکنه، یعنی از قصه فهمیده کار مرضی جواد الائمه نبوده. خب چی کار کرده؟ بلدیدش کدوم یا نه؟ کی بلده روایتا؟ من فکر نمیکنم ایش کدوم. شما بلدی؟ بلد نیستی که دیگه نه نمیخواد. گفت تو مسجد یه جایی مال حجر عدی، توی یه جایی مال آقای خوینیا بود، یه جلسه گرفته بودن، نمایش بود، ما شب رفته بودیم اونجا، قبل از 56 بود، عمر این یکی از یاران حجر ابن عدی افتاد تو گوده رو زمین، گفت الله اکبر، اومدیم بیرون، انو داشتیم میومدیم بیرون، امام جمارانی خدا حفظش کنه پسر عمش بود خواستش، گفت بابا رو زمین افتادن که الله اکبر نمیخواد که، حالا آقا سید نمیدونه، میگه نمیدونه، خب اینکه نمیخواد بگید که، توجه بفرمایید. حالا گوش بدید، فقال اذا نزل فاذهب حتى ناخذ من التراب الذي يتعلى، یا برای این نقل میکنه که من از اون زیر پایه که حضرت جاب خاکی که پاشون روش میذارن، پاش را، پای مبارک را، من از اون خاک بگیرم، فجلست في ذلك اليوم انتظر افعل هذا، نشستم که تا حضرت بیاد من خاک زیر کف پای حضرت رو بردارم برای تبرک، و جا حتی نزله، بله حتی فلما امکان وقت زوال اقبل علیه السلام علی حمار له فلم ینزل از غذا امرو دیگه نیومد اونجا فلم ینزل فی الموضع الذی کان ینزل فی و جا حتی نزل علی الصخره التي علی باب المسجد پاشو گذاشت رو سنگ که دیگه کف پا خاکی نباشد که آدم ور دارد پاشو گذاشت روی سنگ ثم دخل فسلم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ثم رجع الی المکان الذی کان یصلی فی ففعل هذا ایاما دیگه تو مسجدیم که جاپا نبود که اونجا وایساد نماز چند روز کار حضرت این بود فقلت اذا خلع النعلی جئت فاخذت الحصى الذي يتو عليه بقدم گفتم این بار میرم اونجایی که چی کرد اونجایی که نعلینشو در میاره اونجا خاکی کف پاشو برمی‌داره فلما امکان من القجاع یعنی مثلا اون تو مسجد که داره میره مثلا فنزل على الصخره ثم دخل فسلم على رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم جاء الى الموضع الذي كان يصلي فيه فصلى في نعلي نمیخواید برای امام و برای جواد الائمه صلوات بفرستی؟ نمیشه اهل ذوق نیستی. اگه اهل ذوق بودی سه تا صلوات میفرستی. حالا بازم هست جا صلوات، بازم صلوات بفرستی. ثم دخل فسلم علی ثم جاء این روز نمازش تو نعلینشون. حتی فعل ذالک ایاما فقلت نفس فی نفسی اینم که نشد امروزم که خلاصه نقش ما بر آب شد لم یتهیأ لی هاهنا ولکن اذهب الی باب الحمام فاذا دخل الی الحمام اخذت من التراب الذی یتو علیه دیگه میرم اونجا حالا اینجا که نشد میرم همون فسألت عن الحمام الذی یدخله همون خونگی که اون وقت نبود که میرفتن مثل امام میرفین همون آقا ملک نزدیک منزلشون بود میگه حضرت یه حموم خاصی بود میره فقیل له انه يدخل حماما بالبغی گفتن در کنار بغی حمامی است که اونجا میره لرجل من ولد طلحه فتعرفت اليوم الذي يدخل في الحمام وسرت الى باب الحمام رفتم در حمومه و جلست الى طلحه بغل اون مردی از فرزندان طلحه نشستم او حدثه داشتم باش صحبت میکردم که نفهمه من برای چی اومدم و انا انتظر مجیئه علیه السلام من منتظر بودم حضرت بیاد فقال تلهی ان اردت دخول الحمام فقم فادخل آقای بیرهم باشو برو برای اینکه یه آقای بد میاد که ما برای او حمام خلوت میکنیم این خلاف شرع امنی ها برای اینکه قبلا هر کی میخواست بره میرفته حموم ملکی بوده حضرت در یه ساعت معینی چون مزاحم کسی هم نبوده خب ای تو میخوای بری حموم باشو برو چون اون وقت کسی هم نمیومده قلت بله ما چرا باشم برای حموم قال لان ابن رضا يريد دخول الحمام او میخواد بیاد حمام قال قلت و من ابن رضا قال رجل من آل محمد خدا میشه بریم کاظم این قبرش زیارت کنی رجل من آل محمد صلی الله علیه وسلم له صلاح و ورع خیلی بالاست پرهیز دارد و اهل شایستگی است قلت له و لا یجوز ان یدخل معه الحمام غیره کسی دیگه نمیتونه بره قال یخلا له الحمام اذا جا حموم رو برای آمدن او خلوت میکنیم قال فبین انا کذلک اذ اقبل علیه السلام و معه غلمان له غلامای باش بودن و بین یدیه غلامون معه حسیر حتی ادخله المسلخ و بسط و یه حسیری داشت برتون رخکن همون غلامه انداخت و رو زمین انداخت فسلم و دخل الحجره على حماره و دخل المسلخ حضرت با اولاغ خودش اومد توی مسلخ و وارد اونجا شد و نزل على الحسیر بازم آقای آقاش عبدالوهاب ببین اون روز امام از دفاع کرد گوش بده به عرض من تو جا به زنگاش حرف نزن قربونتم و دخل المسلخ منبر نرفتی تو به زنگای منبر دیگه حرف بزنه خیلی ناراحت میشه و دخل المسلخ و نزل علی الحسیر و حسیر نگو امروزم که نشد ما گرفتار شدیم فقلت للتلهی هذا الذي وصفته بما وصفت من الصلاح و اینونه برای اینکه دید با اولاغه رفت تا دم اون رخکن این آدم های عادی که با اولاغ نمیرن تا دم رخکن ممکنه خوانین و متکبران میرفتن گفتم اینه که با رفته فقال یا هازا لا والله ما فعل هازا قط. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. چقدر مراعات ریزکاری میکردن، تا چه حد عنایت داشتن اسلام واقعی رو به مردم بیان کنند با همه مشکلاتی که داشتن. گفت قسم به خدا هیچ وقت این کارو نکرد. امرو اولیش فقلت فی نفسی هازا من عملی انا جنیتو. گفتم این سببش من هستم، پیش خودم گفتم من مقصرم، من هیچ کاری نکردم. امروز که من اومدم اینجا حضرت این کارو کرد. ثم قلت انتظر حتی یخرج، بیاد بیرون. فلعلی انال ما ارد، باز آدم مصری بوده این هم. گفتم وقتی میاد بیرون شاید بتونم خاک زیر کف پاش را بردارم. فلما خرج و تلبست و دعا بالحمار فادخل المسلح. و الاغر بیاری تا همینجا نزدیک قصیر که دیگه پاش روی جای نگذارد بردارد. و رکب من فوق الحصیر، از بالای از و خرج. فقلت فی نفسی و قد والله آزیتو ولا اعوذ ولا اروم ما رمت به و صح عزمی على ذلك. خلاصه فرداش رفتم گفتم دیگه این کار نمیکنم. فردا رفتم دیدم برنامه روزای قبل تکرار شد. خب چرا حضرت این کار رو کرد؟ حالاش به زنگاه پا نشید. چرا حضرت این کار رو کرد؟ میخواست یک راه عوام فریبی و یک بدعتی که ممکنه ازش سوء استفاده بشه به وجود نیاد. فردا فلان خلیفه بن الامیه یه عده رو ران اندازه بگه خاک زیر کف پای منو وردارید. خب چه فرقی بین من و جواد الائمه است؟ فردا نگن اسلام مردم رو به بردگی کشنده و سنت کرده که خاک زیر کف پا رو چکار کنن؟ بردارن. جلو این مسائل و صدها مسائلی که شما میتوانید و حضرت از قیافه او فهمید، به علاوه از علم غیبش فهمید. قیافش که چه، علم غیبش فهمید میخواد چیکار کند. اباسل طهروی میگه وقتی منو جنازه جواد جنازه علی بن موسی رضا را دفن کردن، قبری کنده شد، ماهی ها آمدن، ماهی بزرگی آمد، طبق فرموده حضرت ماهی بزرگ ماهی کوچیکا رو خورد رفت. من یه دعای خوندم تموم شد، حضرت رو دفن کردم. بیرون اومدم و نیامده بودم، مأمون منو خواست. و اون دعا چی بود خوندی؟ هر چی به مخم فشار اومدم یادم نمیاد. گفتم آقا یادم نی. گفت این کلک‌ها رو نزن، میگم الان دعا رو خوندی، ببردش زندان. فسچ مرده میگه عبدالله اباسل طهروی میگه منو بردن زندان. زندانبان اومد گفت شب برات رخت خواب بیارم. گفتم نه، من اینقدر دوست و رفیق تو دستگاه مأمون دارم، پارتی اینقدر دارم که بفهمن میان رهام میکنن. شب شد و کسی نیومد و مجبور شدن رخت خوابی براش آوردن و خوابید. فردا صبحانه و ظهر هی هر روز منتظر بود که پارتیا بیان، هیچ کسی نمیومد سراغش. چون انسان‌های غیر وارسته وفا ندارند. وفا از فاسق مجوید، روایات اینو میگه. گفت نیامده. یک سال گذشت، 366 روز گذشت. بین نماز مغرب و عشاء بود یادش اومد که آقا ما یه سال زندانیم، ما که روز اول بنا بود بریم بیرون. پس کجا رفتن این پارتیای ما؟ چرا ما به غیر خدا اعتماد کردیم؟ یه دفعه یادش اومد که یه آقایی بود وقتی بابا شهید شد از دیوار آمد پایین. گفتم از کجا اومدی اینجا؟ گفت از مدینه با تیل ارز آمدم. حالا من یه سال اینجا مشهد زندانی هم، خراسان چرا نمیاد منو نجات بده؟ یا ابا جعفر الجواد میگه تا اینو گفتم بین نماز مغرب و عشاء گفتم یا ابا جعفر الجواد ادرکنی، جواد الهمه به فریادم برس. گفت تا اینو گفتم دیدم در باز شد، جواد الهمه وارد شد. رسیده و نرسیده، سلام کرده و جواب نگرفته. گفتم آقا یه سال ما رو یادت رفت؟ ما که نوکر در خونه شما بودیم، ما که سالیان دراز برای شما هزار ارادت و ادب کردی، من غیر نوکری چی کار کردم جواد الامه؟ چرا لطفت مرا نگرفت؟ شما که عادتتون احسانه، من بد کردم، شما که بد نمی کنید. شما که سجیتون کرمه، شمایی که آقا تر از شما زیر این آسمان کبود نیست، چرا نیومدی یه سال؟ حالا بعد از یه سال اومدید، خیلی جواب قشنگی داد، فرمود کی ما را صدا زدی که ما نیومدیم؟ امشبم که صدا زدی هنوی آبا جعفران الجواد تمام نشده بود که من آمدم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و لعن الله قاتلیکم و ظالمیکم من الاولین و الاخرین و رحمت الله. فردا منزل ما روزه هستا.